سلام و خیلی خوش اومدید. خب امروز قراره با هم عمیق بشیم توی یکی از شاید حساس‌ترین لحظه ها توی فرایند درمان، یعنی اون لحظه‌ای که بیمار دیگه داره از بیمارستان میره و ما فقط امیدواریم که حرفامون یادش بمونه. امروز می‌خوایم ببینیم چطور میشه این امید رو به اطمینان تبدیل کرد. موضوع بحث امروزمون هم بر اساس یه مجموعه آموزشی خیلی جالب و کاربردیه که از طرف دکتر نیک برای شما تهیه شده.
چه شروع خوبی، چون دقیقاً همینه. ببینید، تمام زحمات یک تیم درمانی میتونه توی همون چند دقیقه موقع ترخیص از بین بره. بیمار خسته است، همراهش مضطربه و ما کلی اطلاعات مهم رو میخوایم بهشون بگیم. اینجاست که ابزارهای ساده، مثلا یه بروشور خوب یا یه ویدیوی کوتاه، دیگه چیز لوکسی نیستن، در واقع بخشی از ایمنی بیمار حساب میشن. هدف اینه که پیام‌های کلیدی موندگار و قابل اجرا باشن.
دقیقا. خب بیایم از همینجا شروع کنیم. همه ما به قدرت یه گفتگوی انسانی، یه گفتگوی همدلانه باور داریم. توی منبعی هم که دکتر نیک فرستادن، تأکید شده که این ابزارا قرار نیست جای اون گفتگو رو بگیرن. قراره تقویتش کنن. این یعنی چی دقیقا؟ یعنی یه بروشور چطور میتونه یه گفتگوی خوب رو بهتر کنه؟
سوال خیلی خوبیه. چون گاهی این تصور اشتباه پیش میاد که داریم کار رو ماشینی میکنیم، در حالی که دقیقاً برعکسه. ببینید، گفتگوی همدلانه سنگ بناست، اما حافظه ما مخصوصاً وقتی استرس داریم خب محدودیت داره. این ابزارها چند تا کار مهم انجام میدن. اول اینکه تکرار پذیرن، بیمار نصف شب یادش میره دوز دارو چقدر بود، میتونه برگرده به بروشور نگاه کنه.
آها، یعنی هر وقت بخواد در دسترسشه.
دقیقاً. دوم، پیام رو یکسان میکنن. این یکی از چالش‌های بزرگیه. وقتی پرستار شیفت صبح یه چیز میگه و پرستار شب یه چیز دیگه، بیمار کاملاً گیج میشه. این ابزارا کمک میکنن که همه یک حرف بزنن.
که این خیلی مهمه.
و سوم، سبکای مختلف یادگیری رو پوشش میدن. یکی با دیدن یاد میگیره، یکی با شنیدن. ما با این ابزارا شانس به خاطر سپردن اطلاعات رو که هم برابر میکنیم.
و توی همین منابع یه قاعده طلایی هم بود که خیلی تکان دهنده است به نظرم. اگر پیام زیاد باشد، هیچ پیام مهمی در ذهن نمیماند. پس یعنی اولین قدم ما توی آموزش در واقع آموزش ندادن خیلی چیز هاست. درسته؟
کاملا درسته. این یکی از بزرگترین اشتباهاته. ما فکر میکنیم هرچی بیشتر بگیم بیمار آگاه تر میشه، در حالی که فقط داریم غرقش میکنیم توی اطلاعات. باید بی‌رحمانه اولویت بندی کنیم. 4 تا پیام حیاتی بیشتر وجود نداره که باید روش تمرکز کرد. داروها، علائم هشدار، نحوه مراقبت از یه چیز خاص مثل زخم و اینکه کی و کجا باید برای پیگیری بیان. اگه بیمار فقط همین 4 مورد رو دقیق بدونه، جلوی بخش بزرگ از مشکلات بعدی گرفته میشه.
خب این نکته خیلی کلیدیه. پس اول پیام‌های حیاتی رو جدا می‌کنیم. حالا سوال اینه که این پیام‌ها رو چطور طراحی کنیم که واقعاً به دل بیمار بشینه. توی راهنمای دکتر نیک یه تمایز خیلی جالب بین پیام قابل فهم و پیام قابل اجرا بود. این تفاوت دقیقاً کجاست؟ یعنی یه مثال میزنید از پیامی که بیمار کاملا میفهمه چی میگید اما در عمل نمیتونه اجراش کنه؟
این قلب ماجراست. ببینید، مایعات زیاد بنوشید یه پیام کاملا قابل فهمه، اما قابل اجرا نیست. زیاد یعنی چقدر؟ 8 لیوان، 10 لیوان، آب یا چای؟ یه پیام قابل اجرا این شکلیه. سعی کنید روزی 8 لیوان آب بنوشید، میتونید یه بطری 1.5 لیتری رو پر کنید و تا شب تمومش کنید.
آها، کاملا مشخص و عملی.
دقیقاً. اینجا بیمار میدونه باید چی کار کنه. یا به جای رژیم غذایی کم نمک داشته باشید، میگیم موقع پخت غذا نمک اضافه نکنید و نمکتون رو از روی سفره بردارید. یعنی تبدیل یه مفهوم کلی به یه دستورالعمل مشخص.
فوق‌العاده است و در همین راستا یه تکنیک خیلی ساده ولی هوشمندانه به اسم بازگویی توسط بیمار یا تیچ بک هم معرفی شده. این روی کاغذ عالیه، اما میتونم تصور کنم یه پرستار پرمشغله با خودش بگه من واقعا وقت این کار رو ندارم. آیا راهکاری برای این چالش عملی هم پیشنهاد شده؟
این دقیقاً رایج‌ترین مانع ذهنیه. اما تیچبک یه مکالمه طولانی نیست. یه کنترل کیفیت 60 ثانیه‌ایه. نکته کلیدی اینه که این یه امتحان برای بیمار نیست، بلکه یه بازخورد برای ماست. ما نمیگیم خب حالا تکرار کن ببینم چی فهمیدی. این استرس سازه.
لحنش خیلی فرق میکنه.
بله، به جاش میگیم من اطلاعات زیادی بهتون دادم و میخوام مطمئن بشم که همه چیز رو واضح توضیح دادم. میشه با زبون خودتون بگید این دارو رو چطور مصرف میکنید؟ همین 60 ثانیه میتونه جلوی ساعتها سردرگمی بیمار تو خونه رو بگیره. در واقع این روش در بلند مدت وقت ما رو ذخیره میکنه.
پس پیام باید ساده و عملی و متمرکز باشه و آخرش هم با بازگویی از درست رسیدنش مطمئن بشیم. خب، حالا این پیام رو تو چه قالبی به بیمار بدیم که بیشترین اثر رو داشته باشه؟ منابع شما برای این کار یه جعبه ابزار خیلی جالب پیشنهاد میده که اولین ابزارش همون چیزیه که همه میشناسیم، بروشور.
بله، بروشور ابزار مرور در خانه است. یعنی چیزی که بیمار با خودش میبره که بعداً بهش رجوع کنه. یه بروشور خوب، کوتاه و مختصره. عنوانش باید واضح باشه. مثلا، راهنمای مراقبت از زخم بعد از ترخیص. به جای پاراگراف‌های طولانی، تیترهای کوتاه و لیست‌های بولت‌دار داشته باشه. و مهمتر از همه، یه بخش ثابت برای علائم هشدار. یه ایده عالی که تو این راهنما هم بهش اشاره شده اینه که یه فضای خالی برای یادداشت‌های شخصی پزشک یا پرستار داشته باشه. اینطوری بروشور شخصی سازی میشه.
و ابزار بعدی پوستر که به نظر میرسه هدفش کاملا متفاوته. پوستر برای یادآوری لحظه‌ایه، نه آموزش عمیق. همه‌چیزه.
یه پوستر شلوغ و قدیمی گوشه یه بخش بعد از یه هفته دیگه دیده نمیشه، به بخشی از دکور دیوار تبدیل میشه. پوستر باید سر راه باشه.
خب میرسیم به پادکست. این یکی برای من خیلی جالب بود. استفاده از پادکست در محیط بیمارستان. توی مجموعه دکتر نیک اشاره شده که این برای زمانهایی خوبه که مخاطب تمرکز دیداری نداره. مثلا برای چه کسانی و چه موضوعاتی میتونه مفید باشه؟
تصور کنید همراه بیمار رو که ساعتها توی سالن انتظار نشسته، مضطربه و حوصله خوندن نداره. یه پادکست کوتاه مثلا 3 تا 7 دقیقه‌ای با لحنی آروم که از طریق یک QR کد ساده قابل دسترسی باشه میتونه معجزه کنه. موضوعاتش میتونه از تکنیک‌های کاهش اضطراب باشه تا اطلاعات کلی در مورد تغذیه بعد از عمل، چون شنیداری فرد میتونه با چشمای بسته بهش گوش بده و آروم بشه.
و در نهایت ویدیو که برای آموزش مهارت‌های عملی به نظر بی‌رقیبه.
بله، هر جا که کاری باید انجام بشه، ویدئو حرف اول رو میزنه. نحوه استفاده از اسپری آسمان، تزریق انسولین، تعویض پانسمان، اینها رو هر چقدر هم توضیح بدی تا یه بار دیده نشن خوب جا نمیافتن. یه ویدئوی خوب باید کوتاه و مرحله به مرحله باشه. و نکته مهم اینه که از جزئیات غیر ضروری و ترسناک باید پرهیز کرد. یعنی فقط مراحل کار مهمه، نه نمایش صحنه‌های پزشکی که شاید حال بیمار رو بد کنه.
این مثال‌ها خیلی کمک می‌کنه موضوع رو در دنیای واقعی تصور کنیم. خب حالا این جعبه ابزار عالی رو داریم. اما توی شلوغی بخش‌های بیمارستان چطور میشه اینها رو به شکل یه سیستم هماهنگ اجرا کرد؟
بیایید همون سناریوی ترخیص بیمار جراحی رو در نظر بگیریم. بیمار بیقراره که بره خونه، همراهش میگرانه. راهکار ترکیبی اینه. پرستار اول شفاهی و کوتاه روی 2-3 تا نکته حیاتی تمرکز میکنه. مثلا علائم خطر و مهمترین دارو.
فقط مهمترین ها؟
بله. بعد یه بروشور کوتاه و تصویری برای مراقبت از زخم و لیست داروها رو بهشون میده و میگه اینها همون چیزاییه که گفتم برای اینکه یادتون نره. و در آخر فقط برای یک مورد، مثلا علائم خطر، از روش بازگویی استفاده میکنه. فقط برای اینکه مطمئن بشم درست گفتم، میشه بگید اگه زخمتون قرمز شد یا تب کردید چه کاری باید انجام بدید؟ این یه فرایند چند لایه است که چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما اثر بخشیش فوق‌العاده بالاست.
و اینجا نقش کار تیمی خیلی پررنگ میشه. یعنی این فقط وظیفه پرستار نیست. اگه پیام ها هماهنگ نباشن، همه این رشته ها پنبه میشه.
درسته؟
دقیقاً. این مهمترین نکته است. فرض کنید پزشک به بیمار میگه میتونی فعالیت سبک داشته باشی، ولی توی بروشور استاندارد بخش نوشته شده فقط استراحت مطلق. این پیام‌های متناقض نه تنها بیمار رو سردرگم می‌کنه، بلکه اعتمادش رو به کل تیم درمان از بین می‌بره.
که این فاجعه است.
بله. برای همین طراحی این ابرارها باید یک کار تیمی باشه. پزشک، پرستار، فیزیوتراپ همه باید روی یک پیام واحد به توافق برسن.
خب به انتهای این بحث خیلی کاربردی رسیدیم. اگه بخوایم چند نکته کلیدی رو از این جعبه ابزاری که با هم از دل منابع دکتر نیک بیرون کشیدیم خلاصه کنیم، اینها هستند. اول، بی‌رحمانه اولویت بندی کنید و روی دو سه پیام حیاتی تمرکز کنید. دوم، ابزار رو متناسب با هدف انتخاب کنید. پوستر برای یادآوری، ویدیو برای مهارت و بروشور برای مرور در خونه. سوم، همیشه با روش بازگویی کنترل کیفیت سریع انجام بدید و در نهایت پیام‌ها رو ساده، عملی و در کل تیم یکسان نگه دارید.
و شاید این بحث یه سوال مهمتر رو هم برای آینده پیش روی ما بذاره. ما تا اینجا در مورد دادن اطلاعات صحبت کردیم. قدم بعدی چیه؟ چطور میتونیم بعد از ترخیص هم کنار بیمار بمونیم و مطمئن بشیم که آموزش‌ها رو درست اجرا میکنه؟ شاید با یه پیامک یادآوری ساده، یه تماس تلفنی کوتاه یا حتی یه اپلیکیشن حمایتی. این بحث دریچه‌ای به سوی مراقبت پیوسته‌تر باز می‌کنه که فراتر از دیوارهای بیمارستان ادامه داره.
دقیقاً. و قبل از اینکه خدافظی کنیم، لازمه به یک نکته مهمم اشاره کنیم. این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده، اما استفاده ازشون توی عمل حتماً باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه مثل مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی باشه.
بله، و این نکته هم مهمه که این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمی‌گیره. در نهایت مسئولیت تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست.
و در آخر به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کنه. از همراهی شما سپاسگزاریم.